بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که امام فرمایشی دارن، امروز قولیشون رو من نقل میکنم و بعد وارد بحث دیگه میشون که اقوال دیگه هم نقل میشه انشاءالله. ایشون میفرماین که مورد استدلال به صحیحه ثانیه برای حجیت استصحاب دو مورد است، همه همینه گفتن. یکی فإن ظننت أنه قد أصابه إلى آخر که در سؤال سیوم قرار گرفته بود. دومم وإن لم تشک که سؤال ششم بود، آخر بود. این دو فقره از روایت مورد استدلال است برای حجیت استصحاب. بعد ایشون می‌فرمایند که اون اولی از دو از کنم که فقره فإن ظننت أنه قد أصابه تل آخر که مورد استدلال اول، اون چند احتمال دارد که چهار احتمال می‌دهد. خوب دقت فهمید که یکی این که شخصی که سوال میکنه، سوال میگه من ظن اصابه پیدا کردم، ظن اصابه نجس به لباسم، نظر کرد و فحص کرد، از نظر و فحص چیز عائد نشد، علم به نجاست براش حاصل نشد، نماز را خون، بعد از نماز نجاست در لباسش دید، علم به نجاست پیدا کرد و دانست که این نجس در لباس همون نجس مزنونه ها. این شه. خوب دقت فرمون که فروغ مسئله، چهار مسئله را، فروغ چهار احتمال را. بعد از نماز دید در لباسش نجس است و علم و دانست که این نجس هم که هست همون نجس مزنونه است که در اول نماز عرض کنم که گمان برده بود بهش. از و خدمتتون که پس نماز بنابراین واقع شده است، بنابراین احتمال نماز در نجس واقع شده است، نماز با نجاست خونده شده است. این یک احتمال. احتمال دوم مثل همین احتمال که زن اصابه کرد و تفحص کرد و تجسس کرد، از تفحص و تجسس چیز عادش نشد، علم به نجاست پیدا نکرد، نماز خون، بعد از نماز نجاست را در لباس دید. لکن فرق اینجاست که میگم با شق اول، اون این که لکن احتمال میدهد این نجاست در لباس از اول باشد که نماز واقع در نجاست شده باشد، و احتمالم میدهد به این که بعد از نماز این نجاست آمده باشد که نماز با طهارت خونده باشد. مورد این احتمال با احتمال اول همین است که در احتمال اول یقین پیدا کرده بود نماز در نجاست افتاده است، اینجا احتمال میداد که نخیر بعد از نماز، احتمال بعد از نماز را میداد. این دو صورت. صورت سیوم این استش که بعد از ظن اصابه در اول نماز تفحص کرد، تجسس کرد، از این تفحص و تجسس علم به نجاست پیدا کرد. بله چی اشتباه میکنم، علم بعد نجاست اشتباه کردم، علم بعد نجاست اشتباه لفظی شد، تفحص کرد، تجسس کرد، علم بعد نجاست پیدا کرد، نماز را خون، وقتی که نماز را خون این علم تبدل شد به علم به نجاست، علم به عدم نجاست مبدل شد به علم بعد نجاسه، و این که نماز از اول تا به آخر در نجاست واقع شده است. اینم شق سیوم، فرقش معلوم شد. شق چهارم، مثل شق سیوم، اما یعنی تفحص کرد، تجسس کرد، یقین به عدم نجاست پیدا کرد، نماز خوند، بعد از نماز نجاست را در لباس دید. اما احتمال میدهد که این نجاست از اول باشد، احتمال میدهد که بعد از نماز واقع شده باشد، که قاعده یقین باشد. ها، این چهار صورت را ایشون متاسفانه ببین اینجا خیلی مطلب را مندمج و مجمل گفتن. منم رضا بنادرم که شب در مطلب را روشن میشه، چون مندمج صحبت کردن اینجا. خب این شق چهارم. شق اول و دویم استصحاب است، شق سیوم نه استصحاب است نه قاعده یقین است، و شق چهارم قاعده یقین است. معلوم شد؟ بعدشون وارد میشن یکی یکی از اینها را بررسی کردن، این احتمالات چنگانه را عرض کنم که بررسی میفرماین. اول میفرماین احتمال سیوم مردود است. احتمال سیوم درست نیست. چرا مردود است؟ برای این که علتی که در روایت آوردن رد میکنه این احتمال را. اون این که لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. مثلا معلل کردن امام سر اعاده نماز را به این که تو یقین به طهارت داشتی، شک در طهارت کردی تو. در مانح در صورت سیوم شکی در کار نیست، برای اینکه قبل از نماز یقین به طهارت داشته، در نماز یقین به طهارت داشته است، بعد از نمازم یقین به نجاست داشته است، شکی در بین نیست. و اون شکی هم که زنن تو، اون شکی که ما رو میگیم شکی نیست، شکی که بتونید از ارکان اصحاب و قاعده یقین قرار بگیرید، هیچ کدوم از اونها نیستش، چون زائل شد اون طرف. پس این شق سیوم به واسطه علتی را که امام فرمودن لأنک کنت علی یقین من تارکک فشککت، این احتمال مردود برد کنار. اما احتمال چهارم، احتمال چهارم قاعده یقین است، برای این که در بین نماز که تفحص کرد، تجسس کرد، یعنی در بعد از زنی صحبت سوا تجسس کرد، یقین پیدا کرد به عدم نجاست. بعد از نماز که نجاست را دید، احتمال میدهد که این نجاستی که در لباس الان میبیند همون نجاست مزنونه باشد. ها، یقین را از بین میبرد، یقین به عدم نجاست بعد الفحص و الیأس را از بین برد، که در زمان شک و یقین دوتاست و شک ساری شد، شک سرایت کرد، یقین را از بین برد. تو عدم شدید؟ شک ساری از بین برد یقین را. پس بنابراین این میشه قاعده یقین، چون احتمال میداد که این نجاست همون نجاستی باشد که مظنون است که علم به عدم او پیدا کرده بود، پس یقین را از بین برد، میشه قاعده یقین. این قسم چهارم را میفرماین بعید است که مراد امام علیه السلام باشد، برای این که اگر زراره علم پیدا میکرد به عدم نجاست در ضمن نماز، در اول نماز بعد از نصابه میخواست ذکر کند، میخواست بگد من یقین پیدا کردم به بعد الفحص، وسیله فحص و بس، به عدم نجاست. چرا؟ برای که این حکمش فرق میکنه با صورت سابق، حکم قاعده یقین با حکم استصحاب فرق دارد. لازم بود بر زراره بگد که من علم پیدا کردم، بعد جوابش درست بگیرد. اگر نگفته باشد، از اون که خلاف کرده است، به جهتی که حکم این مسئله صورتی را که از فحص یقین پیدا کند بعد عدم نجاست، و بعد شک کند که آیا نجاست همون جاست مظنون است یا بعد از نماز است، فرق میکنه با صورت سابق، با صورتی رو که اگر این ظن به حساب پیدا نکرده چه علم به نجاست در بین پیدا نکرده باشد که دو صورت سابق بود، بالا بود، صورت اول دوم بود. لذا بنابراین پس ذکر نکردن زراره این از که خدمت شما که علم به عدم نجاست دلیل بر این استش که معلوم می شود این صورت نیست. عدم ذکریه یدل علا عدمه، چون به جهت حکم مسئله فرق می کند. اگر بگویید قفلت کرده از دراره، از موضوع مسئله، از موضوع حکم نگفته است، می فرماین القفلتو علا خلاف الاصل.
وقتی که زراره میگه به نظر تو بنام علشیعن دیگه ذکر ملزوم و اراده لازم شد باشه.
چه یعنی من
نظر تو بنام علشیعن؟
نه عرب نکرد علشیعن عدمه بود.
در این جور جاها عدم وجدان دلیل
نه نه ظهور در ظهور نره ابدا، نه قبول ندارم. ظهور داره در اینکه من نیافتم، نه اینکه یافتم و چی عم باشه از نیافتن و یافتن ابدا، قبول ندارم. خب از خدمتتون که پس بنابراین چون قاعده یقین با قاعده استصحاب فرق میکند حکمش، این لازم بود موضوع ذکر بکنه و نکرده، پس معلوم میشد که این مراد نخواهد بود. علاوه بر اون بعد از اون علاوه بر اون میفرماین، این دقت کنید خودشون هم توجه داشتن، دلیل دیگر بر این که شق چهارم مراد نیست این که در روایت دارد که لعنک کنت علی یقین فشکت ولا تنقض الیقین بشک، اینا ظهور دارن در یقین شک فعلی. در قاعده یقین شک و یقین فعلی نیست، یکی همیشه فعلیت دارد، یکی همیشه فعلیت دارد، هر دو شکی نیستش که. پس از اینی که ظهور دارد یقین و شک به شک فعلی به شک فعلی و یقین فعلی، این دلیل است بر استصحاب. بعد خودتون تأمل میفرمایند، راست هم میفرمایند، برای اینکه ما از کلام که فعلیت، فعلیت شک یقین به دو معنا داریم، یک فعلیت در مقابل تقدیر، یک فعلیت در مقابل اجتماع. من اجتماع در مقابل عدم اجتماع میخوام بیام، یک فعلیت در مقابل تقدیر که در مقابل عدم اجتماع. فعلیتی که یقین شک دارن در فعلیت در مقابل تقدیر است، نه در مقابل افتراق باشد. الفرام شرط بکنم، من این ظهور ندارد که اینها با هم دیگه هستن، یقین شک با هم دیگه هستن. یقین شک ظهور ندارن که با هم دیگه هستن، در زمان در این زمان با هم دیگه موجود هستن، این ظهور را ندارن. ظهور داره که تقدیر نیستن، ظهور که تقدیری نیستش، نه ظهور در اجتماع داشته باشد که اینها با هم دیگه مجتمع هستن. واجه تعمل هم این است و خوب تا خوب فرمودن، بله. پس این دلیل نمیشه، پس این دلیل نیست که مراد از این روایت از لانک کنت علی یقین متعارضک ولا فولا تعوذ الیقین بشک، این مراد یقعالی یقین باشه، این دلیل نیستش، این درست نیستش. بعد البته میشه تأیید آورد، میفرمان با علاوه بر اون این کبرایی را که در این سؤال سیوم عنوان کرده اند و فرمودن امام، با همون کبرایی که در سؤال آخر سؤال ششم فرمودن ولیس علم غلکن در قدر لقین بشک که اونجا مسلم استصحاب است، هر دو یکی هستن. وحدت کبرا حاکی از آن است که اینجا مراد استصحاب باشد و قاعده یقین نباشد. نگاه فرمودی؟ وحدت کبرای در چیز از و خدمتتون که پس مراد پس این دوش احتمال، احتمال سیوم و چارم ملغا. احتمال سیوم رو که البته حکمش معلوم استش که من یقین اول داشتم به طهارت و بعد در بینم یقین بعد نجاست پیدا کردم و بعدم یقین به نجاست، اون دیگه باید دید هر کسی که نجاست واقعی رو اگر چون چه ما مانع بدونیم، ما خون نماز باطل هستش. اگر نجاست معلومه رو ما مانع بدونیم نماز باطل نیستش، حکم جوی خودش محفوظ هستش که جنبه فقهیش جوی خودش محفوظ. و اما این دو احتمال بالایی دوتای بالا، احتمال اول و دوم، این را می فرماین لا یبعد که بگوین که احتمال اول ظهور دارد روایت در احتمال اول. و اون این که معلوم بشه، اون این که من یقین به طهارت لباس داشتم بعد ظن به اصابه پیدا کردم، تفحص کردم، تجسس کردم، بعد چیزی نیافتم. بعد از نماز دیدم نجاست در لباس مست و یقین کردم این نجاست متیقنه الان همون نجاست مظنون است که نماز من در نجاست واقع شده است. ظهور در این دارد، ظهور در این شق دارد. بلفت فرمودیم؟ بله. عرض دارم خدمتتون که پس بنابراین پس صورت اول را میفرماین بعید نیست که ما بعد میفرماین که عرض کنم یک اشکال اینجا لازم میاد و اون اشکال این است که خب اگر بنا باشد که این مراد باشد این که امام میفرماید تعلیل امام بین که تو لعنک کنت علی یقین من تارتک فشککته ولا تنقض الیقین ولیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک ابدا، این چطور با مورد میسازد؟ با مورد جور در نمیاد، تطبیق بر مورد نمی کند. برای این که در مورد اگر من نمازم را بعد از این خوندم دیدم نجاست درش است دو مرتبه اعاده کنم، این من نقض یقین بشک نکردم، نقض یقین بیقین کردم. من چون یقین پیدا کردم که این نجاستی که در لباسم دیدم همون نجاست مظنونه است، همون هستش. پس بنابراین این اشکال تولید اشکال میشد که این کبرای کلی نسبت به موردش بیگانه میشد و نمیشه تطبیق بر مورد بشه. این اشکال تولید میشد. میفرمان توضیح اشکال، توضیح اشکال را میگن برای که رد مرحوم شیخ و آقای آخوند و مرحوم ناینی اینا رو میفرماین. خیلی مجمل فرمایش فرمودن، میفرماین توضیح اشکال این استش که ظاهر از تعلیل امام این است که تمام العله برای اعاده نماز از کلون که بعد از آنی که نجاست رو در لباسش دید و دانست که نجاست مظنون است، تمام العله برای این همین استش، همین علتیست که امام گفتن لأنک کنت علی یقین من طارتک فشکت ولیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. تمام العله همین است، ظاهر از کلام اینه که همین علت و علت اگه نمیخواستن ذکر کنن چیز دیگر می بود. اگر زمیمه می داشت علت ناقص بود امام نقض غرض کردن، پس میخواست بیان کنن سر اکنون که پس چون تمام العله این است پس بنابراین نمیتوانیم دفع اشکال را بکنیم به وسیله این که بگیم که امر دال بر اجزا است، احراز و طهاره شرط است، احراز و نجاسه شرط هست که احراز و طهاره را آقای آخون گفتن، اجزا امر ظاهر از واقعی را مرحوم شیخ گفتن، احراز و نجاسه را مرحوم آقای نیست. این جواب هایی که دادن خلاف ظاهر روایت جواب دادن. جواب این استش که باید یک کاری کنید با همین حفظ روایت که علت اعاده همین یقین به نجاست شک در او هستش، همین علت باشد. چجور میشد این؟ این بعد با تطبیق مورد شروع میشد. جواب توضیح بعد خودش میفرماین غایت اون چی که ما میتوانیم در رد این ایراد و اشکال بیان کنیم این است که عرض شود که زراره ما میبینیم زراره علت را علت سؤال از علت میکنه فقط در شق سیوم سؤال میکند. در سؤال اولی و دومی، سؤال اولی این بود که من علم نجاست پیدا کردم فراموش کردم نماز خوندم، سؤال دوم این است که من علم اجمالی به نجاست لباسم دارم نگاه کردم پیدا نکردم نماز خوندم بعد دیدم. سؤال سیوم همینجا همین است که ما بهش صحبت میکنیم. اون سؤال اونجا حضرت در هر دو سؤال اول فرمودن نماز اعاده کن به جهت این که در صورتی که علم داشتی به نجاست بعد فراموش کردی یا علم اجمالی داشتی به نماز خوندی، هر دو میگن اعاده کن. اونجا سؤال نمیکنه چرا من اعاده کنم، این قسم سیوم را سؤال میکنه چرا اعاده کنم. قسم سیومی که یه زن به حساب پیدا کرده تفحص کرده پیدا نکرده بعد نجاست را دیده است در بعد از نماز در لباس نجاست دیده و یقین کرده یه همون نجاست مظنون است، پس نماز در نجس واقع شده است. اینجا سوال میکنه آقا برای چی من نماز اعاده کنم؟ لما
چرا اعاده نکنم؟
یاد نکنم، یاد کنم نه بله، چون نکنم میگم بله شما لفظی شد. چرا من یاد نکنم نمازم رو؟ جهتش چیز؟ چرا سوال میکنه؟ برای چه سوال رو اختصاص به این شق سیم داده است؟ لم و سر را که اگر بفهمیم ما معلوم میشد بین که تطبیق روایت بر مورد درست میشد. و اون این است، ایشون میفرماید که سوال اول و سیم که شد و جواب مطابق با قاعده بود. در سوال اول گفتن نماز اعاده کن، چون نماز در جسد واقعی واقع شده بود. در سوال دوم که گفتن نماز اعاده کن، باز مطابق با قاعده بود، چون نجاست واقعی بود، نجاست واقعی هم مانع هستش. اما در اینجا نجاست در نماز در نجاست واقعی واقع شده است، امام میگن اعاده نمیخواد بکنی تو، این مورس اشکال میشه به زراره. این قاعده القاعده این است که باید اعاده بکنی در اینجا، میگن نه اعاده نکن تو. این جواب امام با اینکه این فرد با فرد این شق با شق اول و دوم از حیثی که نماز در نجاست واقع شده است فرقی ندارد، همش قاعدتا باید نماز رو اعاده میکرد. بفرمان اعاده کن تو، امام بفرمان اعاده نکن. این تولید اشکال کرد برای زراره باسواد ملای فقیه. خب ملا بودی چون که از خدمت شما، که چرا من نماز رو اعاده نکنم و حال اون که در نجاست واقعی واقع شده است. عرض به خدمتتون که در اینجا میفرمان امام میفرمان که سر عدم اعاده رو امام اینجور میفرماین که انهو گفت که عمل من معتیه به که عمل خارجی باشد با مأمورم به موافق نیست. آقا من چرا اعاده نکنم؟ امام میفرمان چرا؟ معتیه به مطابق با مأمورم به هست اینجا. چرا؟ چون لعجل استصحاب باعث شد که معتیون به با مأمورون به یکی بشد. برای اینکه استصحاب توسعه در شرط واقعی میدهد و اون اینکه حاکم استصحاب بر ادله واقعی شروط شرط صلات که طهارت است، طهارت خبثیه ها درست شد. لا طهور الا بصلات، اگر ما بگیم که الکیاف و اما ثیابک فطهر، چه بگیم دلالت میکند بر طهارت از خبث دلالت میکند. این استصحاب طهارت توسعه داد در طهارت واقعیه، اما سیابک فطهر دالت بر شرطیت طهارت از خبثیه، طهارت واقعیه، طهارت واقعیه از خبث. لا تنقض الیقین بشک، از کنم که جعل طهارت ظاهریه میکند. وقتی که این را مقابل با وقتی که در کنار اون اما سیابک فطهر بذاریم، توسعه در شرط میشود. یعنی شرط اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه حاکم میشد. استصحاب حاکم است بر دلیل طهارت واقعیه و توسعه میدهد، حکومت به هم توسعه است، توسعه در شرط میدهد که شرط اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. درست شد؟ بنابراین پس تو نماز را خوندی با طهارت از کنم که دارای شرط هستی، شرط صلات است، پس معتی به تو مطابق بوده است با مأمورم به. پس بنابراین توانستیم ما الان با این بیان، شو میفرمان توانستیم ما با این بیان هم به ظاهر روایت حفظ کنیم که علت اعاده همین است که امام در روایت ذکر کردن، یقین به از کنم که طهارت شک در او، و هم این که ارزامون چه از کنم که تطبیق کردیم با مورد. بله عطا خدمتتون که پس بنابراین ایشون جواب رو اینجور میدن به این بیان فرمان. حالا ما در این سلسل بیشون بد نیست، من جواب رو نمیتونم که رد بکنم، یعنی واقعا تحسین باید کرد، یعنی گفت تحسین کنم، بنده کوچیکم تحسین کنم، مورد قبول و پذیرش شماست. طبعا ایشون ما این را قبول میکنم، ایشون فرماش بسیار متین است، بسیار خوب گفتن. و اگر ما حکومت ادله الکون که استصحاب را بر واقع قائل باشیم، و الا که اگر چون ما حکومت عرض کنم که ظاهریه را واقع نباشیم، استصحاب را حاکم بر ادله شرایط اجزا ندانیم، عرض کنم که درست نیست. و این در محلش ان شاء الله که ما ظاهرا اینجور باشیم که ما حاکم ندانیم ادله ظاهری استصحاب و طهارت را و قاعده طهارت را بر طهارت واقعیه، از این جهت میشه اشکال خواهیم کرد. فقط گیر ما اینجاست. اگر استصحاب طهارت، قاعده طهارت حاکم بر تا دلیل طهارت واقعیه باشد، این فرمایش بدون برو برگشت تمام است. و اما اگر نباشد که علی ظاهر نباشد، این بعد اشکال در اینجا درست نمیشد. بعد این رو بر مبنای این مبنای است دیگه، درست؟ ما چرا مگر راه دیگه ندیم جواب بدیم؟ ما اگر اون مبنا را قل اگر ما تمام ندارستیم جواب را جور دیگه میدیم، مجبور که نیستی جواب بدیم اینطور که جواب را جور دیگه خواهیم داد. بله بله بله، آیا خوندم درست است؟ آیا خوندم در اجزا باب اجزا؟ ایشون اونجا حاکم میدونن بر مبنا آیا خوندم درست است در باب اجزا؟ حالا چی شد آیا خود اینجا اینجور جواب میده؟ نه احنا تاره میفرمان و عجب این است. ان شاء الله برای فردامون مربوطه آیا خوند کلا نقل میکنه ان شاء الله توان میگم آیا خوند جواب احراز تو است. یه مطلبی آقایون باقی مونده است، اون این است. اگر وقت است بگم والا نه وقت است. خیلی خوب باشه میگم از خدمتتون. و اون این که همون اشکالی را که در صحیحه زراره کردیم، صحیحه اول زراره مزمل اول، که گفتیم که فانه على یقین من وضوئه ممکن است مقید باشد، تقیید بزند لا ینقض یقین بالشک را و قرینه یا ما یصلح للقرینیه باشد، بعد این قانون کلی و ساری و جاری در همه ابواب نیست، این اشکال همینجا هم میاد. همین لا بیات این که امام اینجا در فقره اولا سوال میکند که اصحاب علی چطور زنن تو اصحابه را بعد گشتن پیدا نکردن چیکار کنم؟ فرمان که اعاده نمیخوای اعاده کنی لانک کنت علی یقین من طهارتک. اینجا یقین مقید به طهارت شده است، اونجا یقین مقید به وضو شده بود، اینجا یقین مقید شده به طهارت خبثیه، به طهارت طهارت از خبث. اینجا هم بگه ما اصلح لقرینه، ما اصلح لقرینه است، قانون کلی بعدی را که فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا را تغییر بزند، بگه فقط این اصحاب حجیت دارد فقط در باب طهارت خبثیه. این اشکال هست اینجا، اینو چه باید کرد؟ دلم میخواد خوب دقت بفرمایید. بنده یک مطالب اینجا دارم که شاید خیلی بلد بخور باشه برید بعضی اگه تموم میشه از به خدمتتون. که پس این اشکال که اونجا بود اینجا هم هست، چه جواب باید داد؟ از این اشکال جواب را که نقل کردیم براتون جواب داده بودن به اینه که کلمه ینبقی ابدا اینها هست، اینا ظهور دارد در قانون کلی. یا بعضی گفته بودن این قانون اغلایی و ارتکازی هستش، اینجور جواب داده بودن، درست شد؟ اصلا قانون کلی اغلایی سید تحلیل به امر اغلایی کرده امام علیه السلام. اینا رو ما قبول نکردیم، گفتیم کلمه یا لاینبقی از در عرف روایات به معنای لا یمدح لا یحق از توی خدمه لا یلیق بی معنا نیست، من ناشایستی من بود و یه حرف بی معنا نیست. ابدا من هرگز از هیچ وقت این کار رو نکن تو حالا قانون باشه غیر قانون، لکن بنده این احتمال لا دادم، احتمال این هستش بگم سوق روایت. خوب دقت بفرمایید تا به آخر، هر کجا اشکال ده ناهیم با دقت اشکال بفرمایید، لکن سوق کلام این هستش که اقتضا میکند که روایت از کنم که در مقام بیان اعطاء ضابطه و قانون کلی باشد. سوق این راست، خصوصا به زمینه که معیلات نقل میکنم کلمه ینبقی ابدا و خصوصا این را که الان میگم اخص از این، و خصوصا که اگر گفتیم ما الف لام جنس از دروهای عالم است، اصلا لام چند معنا دارد؟ اینها حرفی است که اهل ادب گفتن، خواهم گفت از تو خدمتتون که لام الف لام جنس ما نداریم، لام تزیین است و لذا بر سر معرف هم در میاد. در تصنیه علم را اگه تصنیه ببندیم یا جمع ببندیم بر تصنیه علم و جمع علم در میاد، از زیدان از زیدون جون میگیم ما تصنیه در میاد. اصلا بودن لام لمعان متعدده غلط است، اصلا لام لتزین اصلا به تزین کلامی است. خدمت ترس کن که بنابراین از خدمتتون که اگر بگوییم که لام از برای جنس نیست، بنابراین میمانیم و ما و یقین. یقینم معناش طبیعت یقین است، طبیعی یقین است، کما اینکه شکم طبیعی و شک است. ولا ينقض اليقين بالشك در روایت اولا و یا لیس لک ان تنقض اليقين بالشك در اینجا، یقین اینجا و هم شک، این طبیعت یقین را نباید تو نقض به طبیعت شک بکنی. تو همه رو میزنم، بنده میخوام بگم پامال کنه همه رو. بله بله قهره منکر میشم، بله میخوام اونو بزنم. نشد، نه من میخوام بگم هم بله من میخوام تم اصلا منکر بشم. لام بره معنا نیست، پس عهد و جنس و همش دروغ، اصلا دروغ یه حرف واسه در عالم. بله قربان، الان تعریف عبد اصلا دروغه، یه حرف اصلا واقعا دروغ است. عرض به خدمتتون که و این که نه دلیل عقلی نه لغلی، روایت آیه یا دلیل مثبت لغت نداریم ما که برای لام چند معنا دارد. این اهل ادب مثل ملا مغنی و امثال ذالک این حرفا را زدن، اینا اجتهادات حدسی خودشونه، اینا خودشون حدسیت میزنن. اینا همونطوری که برای حمزه هشت معنا گفتن بدالیه میعصمون حین جمرت بکف خذیب مچتو به امثال ذالک، این هشت معنا برای حمزه استفهام آمده است. کجا این حرف آمده است؟ اون هشت تا دایی دارید، حمزه برای استفهام است، دوایش مختلف میشن، هشت تا دایی صد تا دایی میکنه چه بشید. این قبیل معنای لام را از قبیل هشت معنی حمزه است، حمزه استفهام است. این درست نیست حرفا. کجا کدوم دلیل مثبت لغت گفته است؟ کجا دارید شما که مثبت لغت باشد؟ بنابراین یقین طبیعت یقین، شک یا طبیعت شک، البته به طوری که نه شک به هر چیزی، به طوری که شک ناقض باشد و یقین منقوض، یقین منقوض باشد. پس بنابراین از ما خدمتتون که ما میتونیم بگیم که پس این قید من وضوع اک و الا كنت منت الا لان كنت على يقين من طهارتك، این قید نمیتواند قرینه باشد برای که لام لام عهد باشد و به نتیجه قال لا تنقض اليقين بالشك وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، من قانونی باشد در فقط خصوص وضوء یا در باب طهارت خبثیه. همچه حرفا نیست در کار، این قرینه نمیشه بر اون، این قانون کلی است خودش. البته فهمیدید از خدمتتون که هم بفرمید
شما از ایران بیایید که خلاصه لاتن بزرگیه، این خب علش عد نیست خیلی خوب.
بله
قایت شینه که شما به اطلاق میخواد تمثل بکنید.
چشم فهمیدم چی میخواد بفرمید. چشم فهمیدم، تا آخر خوندم، الان جوابتونو میدم الان تو خیلی طول نمیشن، الان جوابتونو میدم، فهمیدم چی میفرمید، جوابتونو میدم الان. هم بفرمید
که
عهد برسونه. نه.
جایی
ممکنه عهد اراده شده. نه. او عقب قرائن است. همه از قرائن است. کلن از قرائن استش. هر کجا که بفهمین قرائن استش. قرائن خارجیه است. قرائن خارجیه است که مراد از کن که معنی خاص مراد است. میدونم این قرائن خارجی است. به جان خودم اگر اون نبود شما از قرائن خارجی مدونید استفاده نمیکنید از این جهت اصلا. یا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یعنی همه امروز. آقا قرینه است اینجا، آقا دقیقی نبیه بزرگی است، کجا میخواد بیارید دیگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، لام حاضر است، لام حاضر یعنی چه؟ آقا این از بس بکن شما خوندن، آقا خدا، آقا بنده طلبه، من طلبه از وقتی که آمدم وارد مدرسه شدم با مغنی که افتادم هشبا با مغنی را که همه چه نخوندم، دوست چه آقا بشه نخوندم، دوست باشه بنده چه آقا سه تا چه خوندم بزنم به گوش بنده، او همه چندین صفحه مغنی بزرگ را میخوندیم ما، تهذیب هم نمیخوندیم ما، به گوش ما خوندن حلام برای چندین معنا میاد، این دیگه نقش بسته، من چطور میتونم این رها کنم فعلا؟ این طبیعت ثانیه شده است، این نمیشه رهاش کرد. تبادر کجا بود آقا؟ تبادر بیت میشه عرب ها بگیرین حرف را. استقرا کجا بود؟ ناقص اولا تمام حدسیات است، اینا همش حدسیات است، تمام این قوانینی را که در ادبیات معمولا خیلی شایان همه اشتهارات است، اشتهارات زمست خود همه اشتهاره زیاد اشتهارست همه زیاد اشتهارست است. پس بنابراین آقا اجازه بفرمید، بنابراین اسم خدمتون ما دیگه بنابراین احتیاج نداریم ما به ارتکابات اطعام نفس بکنیم و تمحلات اگر نگیم بارده بعیده را خواسته باشیم بگیم یک کار کنیم غیر من وضوع را از غیریت بندازیم، لا من طهارت را از غیریت بندازیم، اصلا تمام است. فقط یک مطلب میماند به اون این است که آجرا و آجای گنجی همون را خواستن بفرماین، حالا بنده عرض میکنم و اون مطلب این است که خب مگر مورد روایت من وضوع اک من طهارت اک مگر نیست مورد مگر قرینه یا ما سهل قرینه نمیشه باشد. همین مخاصم فرمیل آجا احسن دوم آفرین آفرین خوب دقت بشه دیگه به جوابشم خوب دقت کنیدام بله خوب دقت فرمید این مورد است و نمیشه مورد را از کنی که از تحت کلی خارج بله لغم است، لغمیه لازم یاد باید کاری کرد بیم که جوری معنا کرد کلی را و ضابطه را که مطابق با مورد هم مستق بشد بله لغم لازم میاد. بله
مورد صحبت مورد نیست، عموم هم باشه باز مورد میگیره
نشد
در آورده در یک کلامی اون کلام رو وصل کرده به یک مطلقی
همین دیگه گفتم دیگه همینم لب بفرما شما همین است مورد فرما شما مورد این استش که سوال بسیار خوب الان مورد استش دیگه اذا فرمین این مورد است آقا شما من اصطلاح این مورد اصطلاح میگم مورد بنده میگم اجازه بفرمایید. خب اینجا خب این ما اصلح القرینیه است که هست اقلا اگر قرینه نباشد جواب نه نیست. برای اینکه اولا گوش کنید به حرفای بنده تا به آخر گوش کنید، برای اینکه اولا میگیم که نیست، برای اینکه اگر اینجور باشد قل مطلقی که سالم بماند از اطلاق، اگر میخواست اینجور باشد ما مطلقی که سالم از اطلاق بماند کم خواهیم داشت، نداریم ما نیست هم چیزی خب فرمید نداریم داشته باشیم. مشهورم این استش که مورد مخصص نیست، حالا بنده عرض میکنم دقت بفرمایید، شاید سر مسئله این است، سر مسئله این است که مورد مخصص نیست، برای این جهت مقید نیست، مقید نیست برای این جهت است که بنای خواهش میکنم بنای اهل محاوره از عقلا خصوصا عقلایی که در مقام تقنین و تشریع وظایفند، عقلا اینجوری هستن ها، بنای عقلای اهل محاوره از عقلا خصوصا عقلایی که در مقام تقنین و تشریع و بیان وظایف و احکام هستند، اینها بیان بناشون بر این است که هرگاه عرض کنم بخواهند از خدمت شما که بعد از ذکر مورد مطلقی را ذکر بکنن، بناشون بر این است که میخوان تنبیه کنن، بخوان تنبیه کنن، بناشون بر این است که تنبیه کنن بعد از ذکر مقید ذکر میکنن مطلق را میارن برای تنبیه، بر این است که بدان این حکم مال مورد نیست، این حکم مال این کلی است و اون کلی حقیقتا این حکم را دارد و چون مورد مصداق و مصادیق کلی و واجد لموضوع الحکم کلی است، از این جهت استش که حکم را روی این آوردم به این تنبیه ذکر مطلق را که بعد از عرض کنم که مقید میکنن بناشون بر این است، برای این جهت بنا دارن که تنبیه بر موضوع حکم بکنن که موضوع حکم همانا کلی است عرض به خدمتتون که و به این جهت ذکر شده است، و الا که اگر این نباشد اصلا ذکر کلی لغو است یا ذکر مورد اگر میخواد کلی را قصد داره ذکر کنه بعدن ذکر مورد لغو است، چرا مورد لغو میکنی ذکر کنیم اگر بنا هستش هر کدوم را خواسته باشید ذکر کن بدون دیگری لغو میشد، اگر مورد را نقل کردی گفتی علت سوال مطلب گفته شد، اگر مراد از کلی مورد باشد تعدی از مورد نمی کند پس ذکر مورد که شد ذکر کلی لغو است فایده ندارد، یا اگر چنون چه میخواهد بعد از این بنا دارد که بعد از ذکر مورد کلی را میگد چرا مورد نقل میکند دیگه، یکی از اینا لغو لازم میاد، لغویت است. بنابراین پس اگر مورد هیچ وقت مخصص برای مطلق نمیشه باشد، الفا فهمودین، بلکه با این بیانی که من عرض میکنم میتوانیم اگر برای لام هم معنا قائل باشیم جنس و عهد و امثال ذالک، این بیانی که من عرض کردم قرینه بر جنسیت شود، هر کجا که اگر باشد قرینه بر جنسیت بشه اگر قائل باشیم قائل نیستیم. پس بنابراین عرض به خدمتتون که مورد مخصص نیست، به همین معنا گفتن درست است. علتش هم همین است که لغویت لازم میاد که اگر مورد را ما ذکر بکنیم بعد کلی بخوام بگیم یا کلی را از اول قصد داریم بگیم، مورد چرا نقل بکنیم ما؟ بنابراین برای این که سونن لکلام عاقل فضل الحکیم عن اللغویه، خواهیم گفت مورد مخصص نخواهد بود. پس بنابراین نه من وضوعیه مزمره اولا، نه من طهارته که مزمره ثانیه، اینها ضرری به جایی نمیزنن، کلی به جای خود محفوظ استش. ما علاوه بر این که ما جنسیت و امثال ذالک را قبول نداریم، طبیعت منو با طبیعت روی این زمینه خدمتتون عرض کنم که پس بنابراین این دوتا قانون کلی هستن از این بابی که من عرض میکنم. و اما داستان این که عدم نقض یقین به شک قانون عقلایی است، رد کردیم. خودی قانون عقلایی نیست عدم نقض یقین، چون قانون ارتکاز عقلایی نیست. و هم این که به معنای عدم نقض عبر مبهم به غیر مبهم، اینم نیست، این ارتکاب تعویل است بدون قرینه. درست شد؟ و علاوه بر این گفتیم که قاعده از خدمتتون که امر مبرم به غیر عدم نقض امر مبرم به غیر مبرم اونجایی است که هر دو باشن با هم دیگر، و در مقام از قرآن که دوران امر بین عمل به احد هما باشد، ما اولا این استش که اون امر مبرم را بگیریم، اینجا با هم نیستن اصلا در با هم دیگر. پس بنابراین بر این بیانی که طبق این بیانی که من عرض کردم، این دو تا روایت صحیح اولا و ثانیه را ما کبرای کلی میدونیم. اگر اشکالات دیگری وارد نشود، روایت اولا که صحیح اولا که درست است اشکال وارد نشد، اما صحیح ثانیه هم اشکالاتی که اگر بعد از این نتوانیم وارد بکنیم از غیر قبل مورد، ظاهرا اشکال نخواهد داشت.
مورد مخصص نیست، اینجا صحبت از تخصیص مورد نیست،
تغییر مورد است.
که تغییر مورد هم نیست، مانع از اطلاق میشه.
همین مورد، همین آقای من
مشهوری خودشون میگن مورد مخصص نیست، خود اونا میگن محتمل القرینه متصل.
عجب است، نیست آقا، نیست، همین نیست میخوام بگم.
خودم مشهور شما
میدونم
گفتن از بنده من از زمینه، همون مشهوری که میگن مورد،
حالا گفتن نگفتن
نیست، همونا میگن محتمل القرینه.
بنده عرض میکنه آقا من جواب آقای عزیز من میدانم، اینه که من قبول دارم آقای من، این تازه نیست که مطلب تازه نیست که
دو مطلب
آقا، نه آقا، نه عزیز من، نه جان من، ما یصلح میگیم اگر مورد یا قرینه است یا ما یصلح، ما یصلح آقای من عزیز من، ما یصلح که هست دیگه.
مورد اول اینجا
آقا، مورد بعضم برسید، آقا بعضم برسید،
بعض
آقا میدانم آقای من عزیزم، گوش کنید، یا مخصص است به معنا موجب انعقاد ظهور میشه در خصوص این نیست، خیلی خوب، عجب اصلا من همین هر دو چه گفتم که من نم گفتم نه قرینه است نه مایصلح است، هیچ کدوم نیست، برای این جهتی است که گفتم که اگر نه این لغو است اصلا فکر این جهت لغو است،
لغو است فعله علا یقین من وضوعی که مطلب رو تمام نمی کنه، یقین به وضوع داشت
بله چرا گفت دیگه آقا عزیز
من بگم به این یقین
معلوم شد آقا عزیز من، این یقین گفت همین یقین است، جلوتر گفته بود، جلوتر گفته بود.
اشکال دیگه چیزا فرمود، شما میگه سوال میاد میکنه از مورد خاص، حضرت میفرماد شما یقین به وضو داری و همین یقین به وضو را نفس میشه،
بل همین دیگه نشد، این نیست معنا، گفت و الا لم يجب الوضوء، دکتر گفته این معلوم شده بود یقین، آقا یقین و شک، آقا یقین شک کافی است، چه بس بود
یقین و وضوء،
آقا یقین مگه معلوم شد شکش دیگه، فانه علی الشک چه معلوم شد داری تو، آقا نه عزیز من در روان دارد، و الا يستوجب و الا يستيقن، آها فالا يستيقن فانه علی یقین وضوء، حسب بس ها فرمو چی فرمایید، و الا يستيقن یعنی و انه و الا یقین شک دارید آقا، و الا و الا يستيقن انه قد نام فانه على يقين موضوعه، بس از قضیه قضیه تمام است آقا، چی میفرمایید دعوات اینجا هم که معلوم استش که اون خودش اینجا همین است، لانك على يقين من طهارت، تو شک داشتی تو اصلا سوال چی تو یقین بر طهارت، شک در طهارت داری، تو یقین بر طهارت داری دیگه، اونم شک هم که داشت تو بس عمل کن بر طهارت، اونم به زراره اونم مثل زراره همچه حرفی بزنن. بنابراین اصل خدمت شما که این قانون کلی من گفتم در همه جا اینجوریست که مورد نه مخصص است، ما اصلح القرینیه هستی چیش کنون از اینا نیست.
از شما این مبنا قبول ندارید که اگر مایت اصلح القرینیه مثل اینجا پیدا شد مانع از
ما اصلح گفتم که گفتم جهت چه گفتم نه خیره اگر مورد نه لازم نه جهت چه گفتم چرا جهت چه عرض کردم چرا جهت چه گفتم چرا میگم یک تمحولات بارده ای را ما خواستم
راجب بحث گذاشته راجب به اشکالی که بر روایت بود دو سه کلمه عرض کنم که استصحاب حاکم داشتیم ما در اونجا که استصحاب عدم نوع بود نسبت به استصحاب وضوع. عرض میکنم که اگر چنانچه ما قائل بشیم که وضوع امر معنوی است و امر مسبب است، مسبب است از غسلتین و مسحتین و عدم روافع، اگر چنانچه ما این را بگیم و او را مسبب بدانیم از اینها، میتوانیم بگیم که استصحاب وضو جاری می شود، به استصحاب عدم النوم، به استصحاب عدم از کنون که یا دوافع دیگر جاری نمی شود. چرا؟ برای این که بنابراین نوم روافع و یا غسلتین و مسحتین می شن از اسباب و وضو می شن مسبب از اینها. وضو خودش امر واقعی تکیوی نیست، حکم شرعی نیست، مجبور شرعی نیست، امر واقعی تکیوی نیست که عرض کنم خدمتتون که مترتب است بر این. عرض کنم خدمتتون که غسلتین و مسحتین و عدم روافع. بنابراین خدمتتون عرض بکنم که پس اگر ما خواسته باشیم استصحاب عدم نوم را بکنیم، همانا عرض کنم که به استصحاب عدم نوم ثابت می شود، مترتب می شود به استصحاب عدم نوم طهارت که امر واقعی و امر تکیوی نیست و مستصحب باید یا خودش حکم شرعی باشد یا اینکه موضوع برای حکم شرعی باشد. اگر استصحاب عدم نوم را بکنیم ما، اون چی که ثابت می شود مترتب می شود بر او، اون امر معنوی است. بنابراین عرض کنم خدمتتون ولو اینکه خود اون امر معنوی اثر دارد، شرطیت برای نماز دارد، لکن این اثبات کردن از کنم شرطیت صلات را به وسیله عدم النوم، این اصل مثبت است، اصل مثبت میشد، پس بنابراین جاری نمیشد. اما نسبت به خود وضو چرا؟ اگه شک کنیم ما که آیا از کنم که باقی است یا باقی نیست، البته اصحاب وضو را میتونیم ما بکنیم، ما به اشکال نخواهد داشت. پس بنابراین که اگر ما چیز را وضو را عبارت امر معنوی و باطنی بدانیم، جای استصحاب وضو هست و جای استصحاب از کن که عدم النوم اینها نخواهد بود، چون استصحاب عدم النوم مستلزم اصل مثبت هستش. وقتی که نشد قهرا نوبت میرسد به اصل محکوم، اصل حاکم که جاری نشد نوبت به اصل محکوم میرسد و اشکال نخواهد داشت. خب عرض با خدمتتون که رسم آقایون این است که بعد از روایت آیات بعد از روایت اون اول که ذکر میکنن چدو
استصحاب عدم نوم پس مثبت شد.
بله
فرمایش فرمودید وقت صدر تحتوی سیر نیه ظهور داشت در استصحاب.
نه ظاهرش این استش که تو وضو داری، تو یقین پیدا نکردی به عدم وضو.
لا
میدانم قبول است، معنیش که نه اینجور نیست، بجای تو یقین پیدا وضو هنوز به رفع وضو پیدا نکردی تو. بله یقین به رفع وضو پیدا نکردی. رسم این است که آقایون در کتب اصول که این روایت اول را که ذکر میکنن، بعد نتایجی که مترتب میشه ذکر میکنن. ما خواستیم سبک دیگه ای را بگیم، اول روایات را نقل بکنیم، بعد در ذیل روایات مستفاد از روایات اکثر خواهیم گفت. لذا ما امروز روایت صحیحه ثانیه زراره را استدلال میکنیم برش. این هم مزمره هست، این صحیح هم مزمره هست. بله عرض و خدمتون که
بله این صحیحه. برای این باز همون حرفی که اونجا زدیم، اولا معلوم باشد که این ارشاد خدمتتون که مزمر بودن روایت زراره منافات با مسند بودنش ندارد، چون برای این که این روایت از کنون که اصحاب مثل زراره و امثال ذالک اینها در جلسه می نشستن خدمت امام و سوالاتی می کردن، جواب هم می شدیدن، بر طبق سوالات چکتی می کردن امام جواب می دیدن و اونها یادداشت می کردن. ولذا هستش که از با خدمتتون که در یک جلسه ممکن است یکی روایت از باب صلات باشد، یکی از وضوع، یکی از دیاد، یکی از کنون قصاص، از اینها باشد. اینها طبق اون سوالاتی که می کردن روایت را ذکر می کردن در همون یاد داشتاشون، که از اون را تعبیر به اصول میگن که اصول اربعه معه داشتن اینها. این از کنون خدمتتون که در اون اول صدر روایت که سوال میکردن و جواب میدادن مینوشتن اسم امام را، و بعدن دیگه از تو خدمتتون که تا به آخر اسم امام را ذکر نمیکردن، یا بعد قلت الله و امثال ذلك اینجور میگفتن. بعد از آنی که خواستن صاحب جوامع مثل کنینی و امثال ذلك خواستن روایات را تبدیلی و تفسیر بکنن، تبدیل بکنن، اینها آمدن روایات را از هم سوا کردن، هر تکه از روایتی را که مربوط یک بابی بود به باب خودش اختصاص دادن و اون تکه دیگر رو باب خودش. باعث این مزمره بودن روایت این تقطیع روایات هستش که روایت ها در مورد مختلف بوده است، آمدن مواضع مختلف هر کدوم رو به جای خودش از گذاشتن، و این باعث از برای ازمار روایت شده است. به این چین ازماری صدمه نمیزند به از کنم که مسند بودن روایت. این اولا. و ثانیا مزمر زراره است. زراره هم اگر خواسته باشد از غیر امام چیزی نقل بکنند و اسم نبرد، این خیانت است و از مقام ایشون دور است، از شأن ایشون دور است. این دوم. سیوم این که یکی حالا میخوانم بعد صاحب وسائل این روایت را در سه جا که الان ذکر میکنم تقطیع کردن، سه جا ذکر کردن، در هر سه جا نقل میکنن که صدوق در علل مسند نقل کرده است. رواه الصدوق فی العلل عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر، که صدوق این روایات را مسند ذکر کرده اند در عللشون. فهمون چه عرض میکنم؟ و روایت هم زهان در سید سلم هم صحیح هستش در علل هم. حالا عرض میکنم که صاحب وسائل این روایت را که میخوانیم صحیح ثانیه را تقطیع کردن، در سه مورد نوشتن، هر تکیش در یک جا نوشتن، بنده آدرساش میدم براتون. و من مستدل علی براتیجه که استدلال شده است این استش که ارزم که روایتی که این روایت ثانیه ارزم خدمتون که وسائل جلد دویوم کتاب طهارت در ابواب نجاسات، جلد دویوم کتاب طهارت ابواب نجاسات، یک قطعش را در باب هفتم ذکر کردن در همین باب نجاسات ها. باب هفتم حدیث دوم یک تکه است. تکه دیگر را در باب سی و هفتم همین ابواب نجاسات حدیث اول. تکه سیوم در باب 42 همین باب حدیث دوم. حالا حدیث رو میخوانیم. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قلت اصاب صوبی دم رعاف و غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء فحضرت الصلاه و نسیت ان بصوبی شیئا و صلیت به متن روایت دقت بفهمید که بعد در فقه حدیثش بحث کنیم. بله. ثم انی ذکرتو بعد ذالک، ثم انی ذکرتو بعد ذالک قال علیه السلام تعید الصلاة و تغسله. قلتو، این یک سوال بود. سوال دوم که قلتو فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد. بله، این مثل صورت اول که اینجا. سوال سوم، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك قد شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. سؤال چهارم. بله، قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله. قال عليه السلام تغسل من صوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. این هم سؤال چهارم. پنجم، قلت فهل علی ان شككت في انه اصابه شيئا ان انظر فيه. قال عليه السلام لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. سؤال ششم، قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاه. قال عليه السلام تنقض الصلاه وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رتبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاه لانك لا تدري لعله شيء وقع عليك فليس ينبغي لك ان تلغز ان تنغز اليقين بالشك. این تمام حدیث است. عرض به خدمتتون که ما در سه مرحله نسبت به این حدیث گفتگو داریم، بحث داریم. اول در فقه الحدیث، دوم در کیفیت استدلال به این حدیث عرض به خدمتتون برای حجت استصحاب، سوم هم اشکالاتی که بر این روایت شده است نسبت به دلالت بر حجت استصحاب و جوابش. اما مورد اول که فقه الحدیث باشد، در این حدیث شریف زراره سوالات متعددی را کرده است. یک سوال از این است که کسی نمازش را به جا میارد با نجاست اما نسیانن، نجاستی را میداند لباس نجس بوده است، بعدن نسیانن خدمتون عرض کنم که نماز خونده است، فراموش کرده که نجس است، بعد با همون لباس نجس مثلا نماز خونده است. اصاب صوبی دم و رعاف او شیء او ممنی، اینجور چیزی به لباسم نجاست رسیده است، فراموش کردم و نماز خوندم. اینجا امام علیه السلام جوابش میدن که تو باید نمازت را اعاده کنی و لباست را بشویی، که انشاءالله بعد اگر آمد فرصت بود صحبت خواهیم کرد که اگر نجاست خبثیه عرض کنم اگر چونچه مانعیت داشته باشد مطلق النجاسه نیست، نجاست واقعی نیست، نجاست معلومه است ولو عالم ما. اینجا چون علم به نجاست پیدا کرده ولو فراموش کرده باشد معذالک مانع از صلات بوده است و نماز باطل استش. این یک سوال. سوال دوم، سوال کرده بود از این که من علم اجمالی به نجاست ثوب دارم، به نجاست ثوب دارم، نماز خوندم، سوال به اون بود. پس امام علیه السلام جواب دادن بیم که تو باید نمازت رو اعاده کنی و لباس رو بشویی، چون باز در اینجا علم اجمالی به نجاست من دارم، معلومه مثل اجمالن باز مانع هست. سؤال سیوم سؤال کرد از این که من یقین به نجاست ندارم، ظن به نجاست دارم و تفحص کردم و چیزی هم پیدا نکردم و نماز خوندم با همون لباس مظنون نجاسه. بعد امام علیه السلام جواب میدن بیم که تو عرض کنم که بعد از آنی که بعدم میگه که بعد چی سودم اینم زیمه کنم، بله، که یقین به نجاست لباسم نداشتم و عرض کنم خدمتون گمان کردم، گشتم پیدا نکردم، نماز خوندم، بعد از نماز نجاست را دیدم، نجاست برام معلوم شد، دیدمش. امام میفرمایند لباست را بشور اما نمازت را نمیخواه اعاده کنی، تو لازم نیست اعاده کنی، با این که در نجاست نماز خوندی لازم نیست اعاده کردن. سؤال از من خدمتتون که خدمتتون از چهارم اون این استش که من علم اجمالی دارم که لباسم یک جوش نجس شده است، میدونم بعضی از جوش نجس است، نمیدونم کجاست. سوال میکنه چجور بشورمش؟ امام میفرماین اون مقدار را بشور که یقین پیدا کنی که رفع نجاست شده است، به مقداری که از اطراف که مستلزم از برای علم به پاکی شده باشد. سوال پنجم، سوال میکند که اگر شدون چه من مثلا فرض کنیم که احتمال دادم در لباسم نجاستی رسیده است، نجاستی به لباسم رسیده است یا نه، آیا وظیفه دارم من تفحص کنم تا اینکه از خدمتتون که ببینم نجاستی هست یا نیستش، چه وظیفه دارم یا ندارم؟ امام میفرما نه، لازم نیست، وظیفه نداری. اگر احتمال میده لباس نجس باشد، ترشح چیز شده باشد، نمیخواد تجسس بکنی تو، و اگر این واجب برید نیست، وظیفه نداری. حالا اگر مخواهید بکنی بکن، برای این که نکند بعد کن که مخلوط بشه، بعد معلوم بشی، بعد مبتلا به حرج بشی تو، از این جهت مخواهید بکنی اما وظیفه نداری. اینم سؤال پنجم است. سؤال ششم، میگن من در نمازم به لباسم نجاست دیدم، چیکار کنم؟ امام علیه السلام تفصیل میدن مسئله را، میگن کسی که در نماز است و نجاست را ببیند، اگر چنون چه بعد از علم اجمالی هستش، اگر علم اجمالی داشته اولا و پیدا گشته و پیدا نکرده و بعد همینجور نماز خونده است، بعد یافته نجاست را که میدارد که اون نجاست قبلی را پیداش کرد، این در این صورت نماز را اعاده می کند، چون نجاست معلومه مانعیت دارد. و اما اگر چنون چه نه علم اجمالی ندارد، اما که جلوتر نمی داند که لباس نجس شده بود، یک مرتبه تو نماز نگاه می کند ببیند لباسش نجس شده است، ابتداعا علم اجمالی ندارد، در اینجا امام علیه السلام می فرمان قطعت الصلاه و قسلته ثم بنيته على ذلك، نماز قطع می کنی تو و لباس را میشوری و به نام میذاری تو، از همون جایی را که نماز قطع کردی از همون جا دنبالش میخوانی تو. البته باید این را قیز زد که مثلا مستلزم از برای فعل کثیر امثال زد نباشد مسلم، معلوم این صورت را گفتن. این هم سؤال ششم است که سؤال کرده است، چون اون تکه از نمازی را خونده است با اول و با نجاست خونده باشد اون نمیدانسته است، الان دانسته است و نجاست واقعی مانعیت ندارد. خب این هم راجع به فقه الحدیث، اما کیفیت استدلال به حجت اصحاب این حدیث، دو مورد از این روایت دلیل بر حجت اصحاب است. یک مورد اون دنباله سؤال سیوم که گفت من زننتو قد انه قد اصابه صوبی مثلا قد اصابه فلم اتیقن، به لباسم دیدم نجس رسید و یقین پیدا نکردم، نگاه کردم و تفحص کردم چیز ندیدم، بعد نماز خوندم، بعد در آخر نماز یافتم نجاست را. حضرت میفرمان ولا تعید الصلات، اینجا نماز را اعاده نمی کنیم. بعد میگه که قلت لمذالک، برای چی من نماز را اعاده نمی کنم؟ امام اینجور میفرمایان لانک کنت على یقین من طهارتک قد شککت فلیس ینبغی لک ان تلغز الیقین بالشک ابدا. معلل میکنن این نماز را که باید اعاده کنی واسه اینکه تو چون یقین به طهارت داشتی، بعد شک در طهارت کردی تو، و چون تو یقین به طهارت بود، شک در یقین به طهارت، شک در نجاست، قهرن بنابراین باید تو استصحاب بکنی، تو چون استصحاب و طهارت داشتی بر تو لازم نیست نماز را اعاده بکنی. صاف مراد چونه از یقین؟ یقین این قبل از نماز که تو یقین داشتی، که بعد شک کردی، زن پیدا کردی. البته خب یکی این یادتون باشد، این به درد مخوره برای اون جایی را که ما بگیم که شکی که در اصحاب مأخوذ است، مراد همون احتمال متساویه این است، یا زن به الکران که به زن را میگیرد، زن به شهی را از اون زن به حل احتمال این را اونم میگیرد. انشالله خواهیم گفتش که نه، عم است از شک و زن، یه دلش همین دوارت خواهد بود. این میگه زنن تو، من زنن تو به اینکه نجس شده لباسم گشتم پیدا نکردم در اینجا. حضرت میفرمان تو یقین داشتی و شک کردی، شک را اطلاق بر زن میکنن در اینجا، معلوم شد مطلق عدم العلم است. چون تو یقین داشتی و بعد شک کردی، فهرم گفت اصحاب داری و اصحاب لازم سوال نکنی تو نماز را. چطور میفرمایی؟
زن پیدا کرده فحص کرد، طبیعتاً زنش مبدل به شک میشه.
نه منافات نداره، تبش نیست، لازم نیست، نداره در حدیث، نداره در حدیث، نداره
احتمالش برای سقوطش کافیه.
نه ابدا،
احتمال هست که
ابدا،
حضرت میفرماید لنده کن تعالی یقین من تارتک و شککتر.
بله و شککتر مراد منافات ندارد که منافات نداره، نشد میگه من زنم باشد، اشکال ندارد، منافات ندارد، منافات ندارد آقا، منافات ندارد که من فحص من زن من از بین نبره، زن نفسانی من از بین نبره.
خب چرا از بین ببره؟
بله بله، از خدمتتون که این یک شق از روایت، یک شق دیگه. سوال ششم، سوال آخری است که قلت انا ان رأيت في صوب وانا في الصلاه قلت ان الصلاه تعيد واذا شئت موز من ثم رأيته وان لم تشك بل يقين ده شكي نيست ثم رأيته رتبا قطعت الصلاه وغسلته ثم بنيت على الصلاه. چرا حضرت معلل میکنن؟ و اگر چون دیدی خون تازه، مثلا تازه لباست هست، اینجا نماز را قطع میکنی و اون لباس میشوری، همونجا بنا میگذاری، اعاده دیگه نمیخواد بکنی، ما بقیه را حساب بکنی. تو چرا من نمازم را اعاده نکنم؟ لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، تو نمیدانی. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. فهمیدین؟ آه. الان الا تدری اینجا اعم است از ظن و از شک و همه. حضرت شک را به همون لا تدری اطلاق میکنن، لا تدری، لا تدری و عم است، شک را به لا تدری اطلاق میکنن. این دو جا دلیل است برای حجیت استصحاب، که بین دو به تو که از روایت از کنان که استدلال شده به حجیت استصحاب. از و خدمتون که بله، این امتیاز این روایت دوم با روایت اول این استش که در اینجا یک لفظ ینبغی هم در اینجا دارد، در هر دو تا تک مورد شاهد دارد. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، لفظ ینبغی در هر دو جاست. اینجا امام علت را تصریح به علت کردن، لانک لما و لما قال لانک کنت علی یقین. در روایت دویم همین طوریست، هم ینبغی دارد هم لأنک لا تدری لعلوشون های فلیسن بقیل که اینجا هم باز علت رو ذکر میکنن. در روایت صحیحی اولا علت به استراحه نبود، فانه علا یقین موضوع و لا یقین یقینه به شک بود. لذا از این جهت میخوان بگن که این روایت از کنم که از هر از اون روایت اولی در باب حجت استصحاب التفات فرمودیم. خب پس بنابراین معلوم شد که اول من بگم مورد چیز را اشکال مورد اول به کجا استدلال شده است توضیح بدم تا اشکالش نقل بکنم. مورد اول حدیث اونجا بود که شخص قبل از نماز گمان کرد که لباسش نجس است، یقین به طهارت داشت اولا، بعد گمان پیدا کرد و تفحص کرد، اون الکل نجس مزنون را ندید، نماز خون، نماز را که خون بعد اون نجس را پیدا کرد. امام می فرمایند که تو چون یقین به طهارت داشتی شک در او کرده ای، استصحاب طهارت را می کنی، تو استصحاب طهارت می کنی، تو یقین به طهارت داشتی قبل از نماز، بعد شک کردی، تفحص کردی، پیدا نکردی، نماز را با طهارت مستصحبه خونده ای، تو یقین به طهارت داشتی، شک در او اصحاب کردی، طهارت را اصحاب طهارت را کردی، نماز واقع شده است در طهارت مستصحبه. حالا بعد از نماز که خدمتتون عرض کنم که دیدی نجاست را، چون با طهارت مستصحبه نماز خوندی، نمازت را نمیخوای اعاده کنی، تو فقط لباست را بشور برای عبادت‌های بعدی تا اینکه بعد از کنون که با طهارت صحیح انجام بشه. الفاظ فرمودین این کیفیت استدلال است. در تکه دویم هم این استش که میگه من به لباسم نجاستی دیدم در بین نمازم، بعد خدمت رو عرض کنم که چیکار کنم. امام میفرماین که تو همینجا نماز را قطع کن تو و هر شب خدمت شما که بشورش و بعد از همونجا بنا بگذار. که این که انه سوال این است، خب من یه که نمازم را با نجاست خوندم چه کنم؟ حضرت جواب میدن تو چون تو قبلا یقین داشتی به طهارت و شک در نجاست، نمیدانی که نجس شده از اول تا اینجا خوندی یا نه، یقین به طهارت شک در او استصحاب میکنی تا اون وقتی را که یقین به نجاست پیدا کردی و عمل میکنی تو به صحابت و نماز تمام میکنی تو. لفظ فرمودین این هم تکه دوم است. عرض و خدمتتون که مرحله سیوم میرسیم که راجع به اشکال در روایت به اشکال شده است. این روایت که خدمتتون عرض کنم که این چطور حجت بر اصحاب است، اشکالی که شده است فقط بر اون از اون تکیه در اون مورد اول است. مورد ثانی اشکال ندارد، شبهی ندارد که دال حجت ساز. اون تکیه اول است که دلیل اشکال دارد. اشکالش این استش که امام علیه السلام می فرماین که تو نمازت را که خوندی عرض کنم نمیخواد نماز اعاده کنی، فقط لباست را بشور برای نمازهای بعدی. معلل میکنن لانک کنت علی یقین من طهارت که فشکت شکت و لیس لکن و لیس این بغیر لکن تن قضا دقیقه بشک. اشکال میاد اینجا، اشکال این است که بعد از نماز اگر بخواهد این شخص نمازش را اعاده کند، این نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک است، که چون بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کرده است و یقین پیدا کرده است که نمازش در نجس واقع شده است، چون میداند که همون نجاست مزنونه است غیر از اون نیست، پس نماز در نجس واقع شده است. چطور نقض یقین به شک است؟ نقض یقین به یقین است. امام علت میارن تو یقین داشتی شک کردی، بعد از کنم که بنابرای صحاب بگذار لعنقه کنتن و شکت کجا شک است؟ من بعد از نمازم که اگر بخوام نمازم را اعاده کنم، من یقین دارم به این که نمازم نجس است، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. اشکال این است، این نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. چه کار باید کردیم را؟ جواب چیست؟ از و خدمتتون که در اینجا بزرگان از اصولیین خدمت رو عرض کنم که در حیث بیس افتادند و در مقام جواب از این اشکال که با چه جواب دادید، اشکال چه باید گفت. عرض در خدمتتون که صاحب اکنم که کفایه ایجوری میگن، میگن باید مراد از این که امام فرمودن لعنک کنت علی یقین من طهارتک، مراد یقین قبل از ظن اصابه باشد، یقین قبل از نماز باشد، نه یقین تو نماز که گشته و سراغ نجاست رفته و بعد یقین پیدا کرده، این نباید باشد. زیرا که اگر مراد این باشد، این بعد قاعده یقین میشد نه قاعده استصحاب، نه استصحاب بشد. اگر مراد از یقین اون یقینی وسط نمازی باشد که من تفحص کردم یقین پیدا کردم بعد نمازم یقین پیدا کردم که عرض کنم که نیست و بعدا نماز خوندم بعد نماز فهمیدم که بوده است، میگن اگر مراد از یقین در روایت این یقین باشد، این حدیث دال است بر حجیت قاعده یقین نه حجیت استصحاب. اجازه فهمودین؟ برای این که بعد از آنی که چطور قاعده یقین است، خب برای که بعد از نماز که من یقین پیدا کرده به نجاست، اون یقینی را که اول به طهارت پیدا کرده بودم تو نماز از بین رفت، قاعده همچی میشد دیگه. در یقین در قاعده یقین بود که شک میامد اون یقین را از بین میبرد دیگه. اینجا هم من بعد از نماز که یقین نجاست پیدا کردم، یقین بین نمازی که واسه تفحص نجاست و ساعت نجاست حاصل شده از بین رفت. چطور میفرمایید؟ خب امام میفرمان که من لا تنگو من لعنه کنت حال نقض یقین به شک کردی میگه. نه این سوال اول همه در نجاست واقع شده است. اینجا تکه این مورد اول حدیث است، حدیث اول این است که همه در نجاست واقع شده است. اون تکه دویون بود، اون قطعه دویون بود، سوال آخری بود که اونجا اینه میگه همه در نجاست واقع شده است، همش همون چه عرض میکنم. بنابراین خدمتون عرض کنم که ایشون میفهمن اینجا قاعده یقین است. خب بلی ایشون اشکال شده، خوب اشکال شده است که قاعده یقین چه ربطی با اینجا دارد؟ اینجا قاعده یقین نیست. برای قاعده یقین دو قوام، دو مقوم دارد، یکی یقین سابق به حدوث، یکی شک لاحق نسبت به اون عرض کنم حدوث. یقین سابق به حدوث و شک لاحق زمان بعدی به حدوث، که لذا شک ساری میگیم، شک برخورد میکنه و در زمان یقین و اون متعلق یقین را اصلاً که از بین میبره، یعنی یقین را از بین میبرد مثل متعلق خودش. بنابراین عرض خدمتتون که در اینجا اگر عرض خدمت شما که مراد از یقینی که امام فرمودن، اگر یقین قبل ظن اصابه است، قبل از نماز است، او که الان هست، او که از بین نرفته است. اگر یقین یقینی است که بعد از فحص و یأس به دست آمده است، بفهم چه حرف میکنم؟ اون عرض کنم که در روایت ننوشته که یقین بعد پیدا کردی تو، و صرف این که گشتم و پیدا نکردم دلیل نیست که من یقین پیدا کردم. پس کو یقین؟ یقین قبل ظن اصابه موجود، اون یقینی هم که بعد الفحص هستش اونم اصلا در روایت ندارد و معلوم نیست که واسطه تفحص یقین پیدا کرده باشد. پس یقینی که در روی گروه از ارکان قاعده یقین است نیست. و اما راجع به شک، شک هم که اصلا در اینجا موجود نیست، شک نیست در اینجا اصلا، شک در اینجا یقین است بعد نماز یقین پیدا کرده، شک در بین نیست اصلا. یه شک کیست اینجا؟ نه شک است و نه یقین، هیچ کدوم از اینا نیست. اون یقین قاعده که مقوم قاعده یقین است و شکی که مقوم قاعده یقین است، هیچ کدومش در اینجا نیست. پس چطور میفرمایید شما در اینجا که این برگشت قاعده یقین میکنه اگر اینجور باشد؟ پس مراد البته، خب این درست نیست، مراد البته همون یقین، یقین قبل از ظن اصابه است. عرض به خدمتتون که خود صاحب کفایه رحمت الله علیه اشکال بر حدیث را عنوان میکنن به اینه که این حدیث شریف چطور اینجا تطبیق بر مورد میکند. برای این که امام علیه السلام میفرماین که تو نمازت را اعاده نکن، برای این که یقین داشته ای به طهارت، شک در او کرده ای، پس بنابراین نباید نماز اعاده کنی. و حال این که من یقین به نجاست دارم، نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است. چطور بر این مورد منطبق میشن این حدیث شریف؟ این روایت نسبت به مورد ما که نقض یقین به یقین است چطور منطبق میشد؟ امام گفتن تو نقض یقین به شک نکن، و حالا که مورد من نقض یقین به یقین است، من قبلا یقین داشتم به طهارت لباسم، بعد زن پیدا کردم، میگه فرمو شک پیدا کردم، در بعد نماز خوندم، بعد از نماز یقین به نجاست پیدا کردم، اگر من اعاده نماز را بکنم نقض یقین به یقین کردم، نقض یقین به شک چطور میشد؟ تطبیق بر مورد چطور میشود روایت؟ بعد خودشون جواب میدن، جواب را اینجور میدن، میگن که در اینجا عرض و خدمتتون که استصحاب چی عرض کنم که در اینجا عرض و خدمت شما که اون چی که باید بگیم شرطیت دارد احراز و طهاره است، نه طهارت واقعیه، احراز و طهاره، نه طهارت عم از واقع و ظاهر، نه طهارت واقعیه، احراز و طهاره شرط است. امام اینجور میفرماین، میفرماین تو یقین داشتی سابقا به طهارت و شک کردی تو در او، بعد نماز خوندی، بعد از یقین، بعد از نماز یقین پیدا کردی به نجاست. این یقین که میفرمان لعنت کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک، این یقین اون یقین قبل از نمازی است، او را به شکی که در بعد پیدا کردی اون نقض نکن تو. چرا؟ چون تو محرز طهارت بودی، تو جاج عظمستی، تو از خود اون مراد از یقین، یقین قبل از نماز است، قبل از نماز بخواند، لا تنقض الیقین بالشک، یقین قبل از نماز است، به شکی که بعد پیدا کردی تو نقض نکن و نماز تو نمیخواد اعاده کنی. چرا؟ چون تو مستصحبی، تو احراز استصحابی داری، تو محرز استصحابی است برات، اذا فهمودین، و نباید نماز تو اعاده کنی تو. پس خوب بر مورد تطبیق میکند. پس لا تنقض الیقین بالشک مراد از این یقین، یقین قبل از نماز است، شک هم شکی است که بعدن براش پیدا شد، بعد میگن تو نقض یقینت را، اون یقین بطهارت را به شک بعدی نقض نکن و نماز تو در طهارت محرزه بالاستصحاب واقع شده است، به اشکال نخواهد داشت. از این استفاده میکنن که ما اون چی که شرط نماز میدین و در طهارت خبثیه احراز و طهاره است، ولو به اصلن، ولو به استصحابن و مثل قاعد طهارت، از اینجا اینجور استفاده میکنن. جواب را خودشون اینجور میدن. از و خدمتتون که شیخ انصاری رحمت الله علیه ایشون جور دیگر جواب دادن. شیخ جواب میدن بر این که وجه تطبیق این روایت بر مورد این است که در اینجا امام میخواد بگوید تو امر ظاهری داری، چون تو استصحاب داری و استصحاب امر ظاهری است و امر ظاهری هم معجزی از واقع است، پس بنابراین تو نباید اعاده بکنی تو به این طور که ولا ينقض ولا تنقض اليقين بالشک، مراد باز یقین، یقین قبل از نماز است که تو یقین به طهارت لباس داشتی، بعد شک کردی، تو شک کردی استصحاب میکنی، تو استصحاب امر ظاهری است، استصحاب امر ظاهری به نماز خوندن با این طهارت است، و چون امر ظاهری از کنم مجزی از واقع استش، پس تو نباید نقض یقین و شک را بکنی، تو نمیخوای اعاده بکنی، یقین داشتی و بعد امر ظاهری داشتی و امر ظاهری هم موجب از برای اجزا هستش، پس تو نباید نماز را اعاده بکنی، تو نقض یقین شک نکن تو، چون اما اگر نماز بخوای اعاده کنی تو به اجزا عمل نکردی، اتفاقی نکردی تو امر ظاهری، و حال اینکه امر ظاهری رو باید بهش اکتفا کنی تو. شما می‌فرمایید؟ استصحاب موجب امر ظاهری نمیشه؟
دلیل بر استصحاب نمیشه، بله استصحاب کن، ولی اینکه نباید
که آمده عجیب است ها، معنی که تو امر ظاهری داری اگه استصحاب حجت نبود که امر ظاهری نمیشه شما که؟
بله اون استصحاب موضوع برای اجزا درست
میکنه. خیلی خوب، بسیار خوب، باشه. صغرا را گفته امام، امام علیه السلام صغرا را گفته است و کبرا مفروغ عن بوده است، کبرا چون مفروغ عن بوده بین راوی و بین امام، فقط امام در مقام استدلال صغرا را گفته اند. متوجه عزم شدید؟ شیخ اینا خودشون متعرض هستن. بنابراین مراد از امر ظاهری هم بدونید که امر ظاهری مجزیش در اینجا منظور این استش که اجزای امر ظاهری اینجا از واقع
یعنی طهارت خبثیه اعم از ظاهری و واقعی شرط است. معناش برگشت می کند، مراد از این که امر ظاهری مجزی است یعنی طهارت اعم از ظاهری و واقعی شرطیت برای نماز دارد، و اون اینجا طهارت ظاهری هست، چون تو یقین داشتی به طهارت، شک در او کردی، بعد استصحاب میکنی و به استصحاب طهارت ظاهری درست میکنی تو که موجب امر ظاهری میشه. استصحاب هم لا تنقض الیقین بشک، حرمت نقض یقین بشک، همین امر بین است که امر به صلات از معناش لطفا فهمودین که معناش همون طهارت ظاهری داشته است. و بعد چون اون از خدمتون کبرا مورد مفروغ عن بوده بین راوی و امام، ذکر نکردن در اینجا، فقط صغرا ذکر کردن. پس برگشت اجزای امر ظاهری از واقعی به این است که یعنی طهارت خبثیه عم از ظاهر و واقع شرط است، نه خصوص طهارت واقعیه باشد ها. متوجه عدم شدید؟ و اینجا چون تو به استصحاب طهارت ظاهریه را داری و اشکال نخواهد داد، نماز درست خواهد بود. ایشون اینجور جواب دادن و از علی الظاهر جواب خوبی هم هست. صاحب کفایه، اگر وقت سرز کنم الا بس کنم، صاحب کفایه اشکال میکنن به شیخ. اشکال صاحب کفایه به شیخ این است که میفرماین که اینجا در روایت معلل شده است به امر ظاهری، به استصحاب و هم که امر ظاهری است، نه تمسخ شده به اجزای امر ظاهری از واقعی. اگر امر ظاهری از واقعی مجزی می بود، میخواست امام معلل کنن لعنک و لعن لک امر ظاهری و الامر ظاهری مجزی، اینجور بفرمایند، بگن لعن لک الامر ظاهری و الامر ظاهری مجزی عن الواقع. اینجا فقط امر ظاهری رو بهش استدلال کردن که اصحاب هستی، تو اصحاب داری تو، درست شد؟ این منافات دارد با تطبیق با مورد روایت، یعنی بس میگو با استدلال روایت. استدلال روایت فقط به امر ظاهری است، و حال اون که اگر امام میخوان بفرماین امر ظاهری مجزی است، میخواست اجزارم در کلامشون بیاورن. نه، این نیست جهت این که اینجا نباید نماز شهاده کند، همون است که ما میگیم بواسطه چون احراز طهارت را کرده است به استصحاب، از این جهت احراز طهارت کافی است برای شرط و شرطیت صلات، فقط لازم است احراز طهارت کافی است. نه این استش خدمتتون عرض بکنم که لازم است که طهارت واقعی و ظاهری یا طهارت واقعی، نه خیر، احراز طهارت کافی است از برای شرطیت صلات، بنابراین پس نماز درست است چون احراز طهارت کرده است. خب لکن معنیش چی گفتم؟ مرحوم آیاخون می فرمایند شما گفتید که سر این که اینجا نباید اعاده کند نماز را، چون امر ظاهری دارد و امر ظاهری مجزی از واقع است، پس و ما گفتیم معنی مجزی بودن امر ظاهری، بنده گفتم یعنی اعم بودن طهارت ظاهری واقعی است. آیاخون اشکال میکنند، میگن علت را که آورده، علت را فقط بودن امر ظاهری قرار داده است، اجزای امر ظاهری از واقعی نگفته است را. حالا که قرار پس بودن امر ظاهری ممکن است به جهت احراز استصحاب باشد، نه به جهت مجزی بودن امر ظاهری باشد، چون امر ظاهری احراز طهارت ظاهری است، همچی نیست امر ظاهری که استصحاب باشد احراز طهارت ظاهری استش، درست شد؟ ممکن است به واسطه این است که با حرف ما خوب میسازد، ما گفتیم در اینجا احراز طهارت کافی است ولو به واسطه اصلی استصحابی قاعده ای، و چون معلل به امر ظاهری کرده یعنی استصحاب داری تو، و استصحاب بوده به احراز طهارت ظاهری خواهد بود دیگه، بیش از این دیگه نیستش. اگر میخواست اینجا استدلال به اجزا بکند، میخواد اجزارم جزء دلیل بیاورد و بگوید به اینکه تو امر ظاهری داری و امر ظاهری موجود از واقع، و اینو نگفته است امام علیه السلام. پس اون چه که امام گفته است به درد ما میخورد، معلل کرده به امر ظاهری و امر ظاهری استصحاب، تو استصحاب داری و استصحاب داشتن یعنی طهارت ظاهری را احراز کرده ای تو، پس این موافق با قول ماست نه با قول شما که امر ظاهری مجرد امر واقعی باشد. اینو فرمودین؟ لکن این فرمایششون نادرست است، درست نیست، زیرا که برای اینکه امر اجزا گوی امر مفروغ عنه بوده است، اجزاء امر ظاهری از واقعی امر مفروغ عنه بین راوی و بین امام علیه الصلاة و السلام بوده است،
امام علیه السلام فقط صغرا را میگن، کبرا را نمیگن. میگن که لعنک کنت علی یقین من طهارتت فشککت ولا تنقص یقین بالشک. این استصحاب داری تو، استصحاب داشتن همون معنی امر زاهدی است، حرمت نقض یقین بشک همون است که در حالت یقین بشه شک در چیز داری، اون امر داری تو به ابقا، امر به ابقا داری تو. پس امر ظاهری داری تو، چون امر ظاهری داری تو و امر ظاهری هم موجزی از واقع خواهد بود، بنابراین نمیخواد از کنت نماز سعاده بکنی. این اشکالی که شما فرمودید، اگر چون امر مفروغا نبود بین راوی و بین امام، فقط تمام العله صغرا می بود، با ممکن بود بگیم حرف شما درست است. اما نظر به این که ظاهر این است که این امر مفروغ علیه بود است بین راوی و بین امام علیه السلام، لذا به صغرا اکتفا کردن و به زمیمه اون چی که در ذهن خود راوی بوده است این زمیمه او قرار دادن و استدلال تمام کردن. شما فهمیدین؟ بنابراین پس این حدیث هم تکه اول هم تکه ثانی حجت بر استصحاب خواهد بود و ایرادی ندارد. تکه ثانی که معلوم است اشکال ندارد، تکه اول هم همینجور خواهد بود. فرمودین اینا همینجور است، این اشکالاتی کردن وارد نیستش. حالا تا اصل که ببینیم راجع به عرض کنم که صحیحه سیوم چی میشد، اونم بگیم بعد متفرعات وارد بشیم، بعد متفرعات بر روایت که از اینها چه چیزها استفاده میشد.